باشید. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه من می نویسم کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ باشید. این برنامه رو به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
من می نویسم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
من می نویسم. به نام خدا. همچنان فصل زیبای زمستان در پیش روی ماست. امیدوارم که در فصل جدید زندگیتون گرم و سرشار از مهر و محبت باشه. دوستان عزیز، به من می نویسم امروز خوش اومدید. امروز و در این برنامه هم همراه و همقدم شما هستیم در راه نویسندگی و مخصوصا نوشتن داستان کوتاه. میدونم که خیلی از شما کم کم نوشتن رو شروع کردید و داستانهای کوتاه جذابی می نویسید. میتونید داستانهای کوتاه خودتون رو برای ما ارسال کنید تا در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. همینطور خودتون میتونید به عنوان نویسنده مهمان در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافیه نام، نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو به شماره همیشگی رادیو فرهنگ 3558 ارسال کنید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه و نویسنده ارجمند سرکار خانم آناهیتا برزویی هستیم که بهشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم و همینطور در خدمت دوستان و علاقمندان به نویسندگی داستان کوتاه که امروز هم در استدیوی من می نویسم حضور دارم. دوستان سلام، خیلی خوش آمدید. خب خانم برزویی، در خدمت شما هستیم.
سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید. در ادامه سلسله مباحث چگونه شبیه بزرگان بنویسیم، امروز با نمونه هایی از تکنیک های کن و تامسون در خدمت شما خواهم بود. اگر دلتون برای چیزی جدید در ادبیات قنج میزنه، برای نویسنده‌ای که مبتکری برجسته و بیباک باشه، به احتمال زیاد باید سراغ آثار این نویسنده برید. او علاوه بر ابداع شیوهی نوآورانه برای ساخت و پرداخت شخصیت‌های داستانی چند بعدی و زنده، در ارائه و نمایش گذر زمان در داستان نیز مرزهای جدیدی رو در نوردیده. اما هامسون صرفاً برای تغییر به دنبال تغییر خود نبوده. او تئوری رو مطرح کرد که آثارش بر اساس اون بنا شدن. هامسون در تضادی شدید با نگرش نوآورانش در قبال رمان، نگاهی بسیار سنتی به نقش زنان داشت، چه در زندگی و چه در ادبیات. او علارغم موفقیت سریعش در نویسندگی، طی جنگ جهانی دوم با مشکل سیاسی مواجه شد. او چنان مصرانه ضد بریتانیا بود که حامی هیتلر شد. از چاله در اومد، افتاد به چاه. هامسون در 1920 برای کتاب میوه‌های زمین برنده جایزه نوبل میشه. کتابی که از قضا یکی از ملال‌آورترین کتاب‌های اونه. هامسون وقتی میخواد روح انسانی رو ترسیم کنه، قالب‌ها رو میشکنه و به روشی جدید عمل میکنه. روش هامسون رو میتوان اکسپرسیونیستی نامید. سبکی که اولین و مهمترین هدفش تلاش برای بیان پیچیدگی‌های چندبعدی و چندسویه شخصیت انسانه. میشه اینطوری گفت که نویسنده اکسپرسیونیست واقعیت رو تحریف میکنه تا مضامین عاطفی مورد نظرش رو بیان بکنه. کتاب‌های هامسون به داهگویی‌های خیره کنندند، صفحه‌هایی که باید با یک قلب خودخواه و رمانتیک پاره پاره بشن. برای سرمشق قرار دادن هامسون لازم خودتون رو به این خطر بندازین که موقتاً خواننده هاتون رو گیج و سردرگم بکنید. شما میتونید با انتخاب دقیق زمان مناسب برای استفاده از شگرد فرو رفتن در ذهن یک شخصیت داستانی به همون تأثیر قدرتمندی دست پیدا بکنید که هامسون به اون رسیده بود. نویسنده مدرن با مطالعه آثار هامسون میتونه ارزش بست و توسعه حساسیت و ظرافتی رو که او داره درک بکنه و این کاریه که شما باید انجام بدید تا شاید بتونید راهی برای شکستن پوسته ها و نفوذ به هسته درونی قلب و ذهن انسان پیدا بکنید. برای نوشتن مانند کن و تامسون اول آثار او رو بخونید. در ادامه برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود.
خب به نیمه های برنامه رسیدیم. امیدوارم که تا اینجای بحث برای شما جذاب بوده باشه و چیزهای خوبی ازش یاد گرفته باشید. یک داستان کوتاه تقدیم حضور شما میکنیم و باز هم برنامه رو پی میگیریم.
داستان‌های کوتاه جهان.
برخورد. بخشی از داستان برخورد اثر جیمز جویس رو تقدیمتون می‌کنیم. این جدلیون بود که غرب وحشی رو به ما شناسوند. اون کتابخونه کوچیکی داشت که چند شماره از نسخه‌های قدیمی یونیون جک، پلاک و هفت پنی مارول اونو زینت داده بودن. هر روز بعد از ظهر بعد از تعطیل شدن مدرسه ما در باغ پشت خونه اون دوره هم جمع شدیم و سرخپوست بازی میکردیم. اونو برادر کوچیک چاقش لوی تنبل اتاقه که بالای طویله رو که سعی میکردیم با زور و حمله بگیریم اشغال میکرد. بعد برمیگشتیم و روی علفا با بچه‌های دیگه جنگ تن به تن را مینداختیم. اما با وجودی که خوب می‌جنگیدیم هرگز پیروز نمی‌شدیم. و همیشه این رقص پیروزی در جنگ جودلیون بود که به نبردمون خاتمه می‌داد. پدر و مادر اون هر روز ساعت 8 صبح برای شرکت تو مراسم آیین عشای ربانی به خیابون گاردنر می‌رفتن. بوی عطر خوش و ملایم خانم دیلون هال خونه رو انباشته میکرد. جو با ما که کوچیکتر و ترسوتر بودیم با خشونت رفتار میکرد. سرپوش کتری کهنه‌ای رو به سرش میذاشت و دور باغ جست و خیز میکرد و با مش روی قوطی حلبی میکوبید و صداهای عجیب و غریبی از خودش در میآورد که در این حالت بیشتر شبیه سرخپوست واقعی میشد. وقتی که خبر رسید جو در حال گذروندن دوره کشیشیه، هیچ کس باور نکرد. اما موضوع حقیقت داشت. نیروی سرکش و بیقرار خود را در میان ما اشاعه می داد و تحت تأثیر اون از اختلافات فرهنگی و بنیادی چشم پوشی می شد. ما با هم متحد شده بودیم. برخی جسورانه، برخی تفندونی و برخی تقریبا از روی ترس. از گروه اخیر، یعنی از اون سرخپوستان سرکشی که می ترسیدن کوشا و یا فاقد زور و خشونت به نظر برسن، یکی من بودم. ماجراهایی که در ادبیات غرب وحشی مطرح می شد جدا از خوی و خصلت من بودن. اما دست کم اونا بودن که درهای فرار رو برون باز می کردن. بعضی از داستانهای پلیسی آمریکایی رو که گهگاه درباره دختران ژولی دمو چیزایی می نوشتن بیشتر دوست داشتم. هرچند که مطالب گمراه کننده در این داستان ها نبود و گرچه گاهی اوقات رگه های ادبی در اونها دیده می شد، با وجود این در مدرسه پنهانی بین بچه ها دست به دست می گشتن. یه روز موقعی که پدر باتلر به 4 صفحه از تاریخ روم باستان گوش می داد، لودیلون تنبل با یه نسخه از هاف پنی مارول گیر افتاد. بخشی از داستان برخورد نوشته جیمز جویس رو شنیدید.
دوستان عزیز شنونده، حضورتون عرض کنم که در استودیو دوستانی همراه من هستند که داستان میخونند گاهی و با هم راجع بهش صحبت میکنیم. امروز قرار داستانه که یکی از شنوندگان عزیز رو برامون بخونن. خیلی متشکرم خانم قاسمی و خوشحال میشم که داستانه که این دوست عزیزمون رو قرائت بفرمایید.
خب طبق اطلاعی که ما دادیم و تقاضا کردیم از دوستانی که داستان کوتاه می نویسن برامون از طریق شماره 3558 پیامک کنند، سرکار خانم کمالی برای ما چند تا داستان کوتاه نوشتند و ارسال کردند که امروز یکیش رو می خونیم و بررسی می کنیم. اسم داستان کوتاهشون هست تناقض. خانم کمالی نوشتند: دخترکش را نشاند جلوی تلویزیون و رفت تا مقاله اش را در باب تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند.
خیلی خوب، بفرمایید نظر خودتون و سرکار خانم قاسمی.
به نظرم تناقضی که در این داستان و در این مینیمال شکل گرفته بود بسیار جذاب بود و توجه نویسنده رو به این تضاده نشون میداد که با دو تا عملی که توی این داستان شکل گرفته بود به خوبی نشون میداد این تناقضه.
جمله چی بود رفت که مقالش رو راجبه؟
درباره تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند.
واقعا زیبا. جناب آقای نجاریان شما بفرمایید.
به نظر من این تناقض جالب بود. من از عنوان داستان زیاد خوشم نیومد، چون سری نشون داد چه
لو میداد.
آره، آره. فاصله لو داد.
در همون داستان قبلی هم که هفته قبل خوندیم، باز به نظرم باید اسم داستانک یه تفاوتی داشته باشه و لو نده، چون ما در دو خط بعدی تمام موضوع رو قرار بگیم. سعی بکنیم حالا داستانک هامون به نوعی اسمش گمراه کننده باشه و یا اصلا اسم نداشته باشه، خیلی مهم نیست.
بله، این اولین نکته بود که به ذهنم رسید، چون خیلی هم کوتاه بود، یعنی کاملا مینیمال بود، تو دو تا جمله این تناقض رو نشون میداد. عنوان رو اگه تغییر میداد خیلی بهتر بود. خود داستانک شکل گرفته بود و این که کسی که یه جورایی دانشمنده یا محقق برای کودک داره کار میکنه، یه جوری یاد ضرب المثل افتادم، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، که خودش داره اولین
ضربه رو به کودک خودش
میزنه. خلاقیت نداشته باشه کودک رو به کودک خودش میزنه.
درست.
بعد حالا این فکرایی بود که به ذهن آدم میرسه دیگه و در مجموع جالب بود.
شما خانم سخن نظرتون چیه؟
من با عنوان داستان احساس خوبی داشتم. خوب بود. در دو جمله تناقض یک محقق بیرحمو نشون داد.
منظور دوستان بیشتر این بود که اسم لودهنده خود کل داستانک نباشه، یعنی یه جوری باشه یا اسم نداشته باشه اصلا، یا اینکه فوری نگیم تناقض، مثلا بگیم مقاله، مثلا میگم الان به ذهنم رسید بلند بلند فکر میکنم، مثلا مقاله خلاقیت در کودکان، مثلا یه همچی چیزی،
کودک خلاق،
کودک خلاق یا مادر خلاق، حتی یه طنزگونگی هم درش وجود داره. ولی به هر حال خانم مریم کمالی این دومین باره که داستانک برای ما میفرستن و به نظرم خیلی قدرت و توان دارن در نوشتن مینیمال و موضوعات خوبی رو مد نظرشون دارن و امیدوارم موفق باشن. خیلی خوشحال شدم از شنیدن این. باز هم امیدوارم که داستانک برای برنامه بفرستین. من حاضرم حتی خارج از برنامه اینا رو تک تک بخونم و بررسیش بکنم. خانم قاسمی، راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه بفرمایید.
شماره پیامک ما 3558 هست برای اینکه اعلام آمادگی کنید برای حضور در برنامه و یا تمایل داشته باشید داستان‌هاتون رو برای ما ارسال کنید.
خیلی متشکرم از لطف شما.
من یه سوال برای خودم پیش اومده خانم برزوی، در مینیمال آیا ما اجازه داریم اسامی بلند برای داستان‌های مینیمال بذاریم یا خیر؟
نه، چه اشکالی داره؟ اسامی بلند ممکنه اصلا سوال برانگیز بشه، یعنی شما یه جمله رو مثلا بذاری برای یه داستان کوتاه یا یه مینیمال، بعد از مفهومی که بعدش میاری ما متوجه بشیم که چقدر خوب بود، چقدر به هم میامدن. اصلا اشکالی نداره، اسم خلاقیت میخواد برای اون موضوعی که قراره راجع بهش
فرض بگیریم الان برای این داستانی که خانم کمالی برای ما فرستادن، داستانشون حد اکثر 15-16 کلمه است.
بله.
میشه یه اسمی مثلا مادری که خلاقیت را، حالا هر واژه ادامش مثلا 7-8 کلمه اسم عنوان این اثر باشه.
اگر قرار باشه که عنوان مقاله‌ای که مثلا گفت خانم کمالی همون عنوان داستان باشه که دیگه داستانک گفته، ولی به نظر من تا این حد نه، ولی اب نداره اگر اسم یک کلمه، دو کلمه، ترکیب یه جمله باشه، مشکلی نداره. ولی مهم اینه که چقدر زیبایی به داستان میبخشه و چقدر جلوی افشاگری فهوای داستان رو میگیره.
متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام، امروز هم همراه شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی به نام نویسندگی خلاق به زبان ساده، نوشته مگی هاماند که در سال 1396 به چاپ اول رسیده با تعداد صفحات 624. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. هر کسی خیال پردازی ها، رؤیاها، بیمها و امیدهای خودش را دارد، ولی بسیاری از آدم ها جرأت نوشتن ندارند و نمی دانند چطور باید تصوراتشان را روایت کنند که برای دیگران هم جالب و خواندنی باشد. اشتیاق برای نوشتن بسیار مهم و لازمی تعهد و پشتکار است. داستان باید در درون شما شعله ور باشد و به دنبال راه فرار بگردد. با این همه خلق یک اثر خوب چیزی فراتر از اشتیاق و پشتکار می طلبد. نوشتن یک هنر و مهارت است. شما باید با فوتوفن‌های نوشتن آشنا شوید و آنها را در تمرینات به کار ببندید تا بتوانید آنچه در ذهن دارید به تصویر بکشید. این کتاب به شما کمک می کند اصول نوشتن خلاق را به طور عملی تجربه کنید و با انجام تمرین های مؤثر بر آنها مسلط شوید. فراموش نکنید که اگر به خودتان اجازه اشتباه کردن ندهید، شبیه جهانگردی خواهید بود که به جای رفتن به کوچه پس کوچه ها و کشف دیدنی های هیجان انگیز، فقط در خیابان های اصلی قدم می زند. امیدوارم با تهیه کتاب هزار جرقه داستانی از مطالب مفید این کتاب بهره ببرید.
نوشتن و البته خوب نوشتن همیشه یکی از دغدغه‌های بسیاری از آدم‌هایی بوده که قلم به دست گرفتن. خیلی ها دوست دارن بنویسن و خاطره‌ها و تجربه‌های زیستی خودشونو در قالب داستان و یا رمان و یا به هر طریق دیگه‌ای به اشتراک بگذارن. خیلی هم خوبه. خیلی هم این رو تجربه کردن، به خصوص در فضاهای مجازی و مثلا وبلاگ‌های شخصی و یا صفحه‌های شخصی دیگه. اما اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا نوشتن کار ساده‌ایه و یا نه کار مشکلیه؟ آیا ما میتونیم به تمام نوشته‌ها یک اثر هنری اطلاق بکنیم؟ و یا اینکه این نوشته‌ها در حد دلنوشته و طرح اولیه باقی میمونن؟ البته اینها سوال‌هایی نیست که بشه به اون یک جواب صریح و ثابت داد و یا در همین برنامه و در جلسه اول بتونیم به اون پاسخ بدیم، بلکه زمان می‌بره و باید بعد از مرور برخی از ویژگی‌های نوشته‌های هنرمندانه خود به خود پاسخ این سوال‌ها برای ما آشکار خواهد شد. دوستان عزیزم، به نظرم میرسه که بیاید یه تجربه رو با هم انجام بدیم. در آغاز راه نوشتن به صورت حرفه‌ای و تخصصی همیشه 3 سوال جدی رو از خودتون بپرسین. اول اینکه چرا میخواین بنویسین؟ دوم اینکه از چی میخواین بنویسین؟ و سوم اینکه از چه چیزهایی نخواهید نوشت؟ که البته گاهی پاسخهایی که به سوال سوم خواهید داد شاید همون چیزهایی باشه که در پس ذهن شما نشسته و منتظره که شما اون رو استخراج کنید و به رشته تحریر در بیارید. یعنی همون چیزهایی که میگید راجبش نخواهم نوشت، چیزهاییست که راجبش خواهید نوشت. به نظر من در پاسخ دادن به این سوالها باید با خودمون رو راست باشیم و به این سوالا به صورت جدی جواب بدیم. وقتی از خودمون میپرسیم چرا میخوایم بنویسیم، خیلی پاسخ ما مهمه، چون به ما کمک میکنه که از شر خیلی از مسائل راحت بشیم، از شر خیلی چیزهایی که در ذهن ما نشسته و آزارمون میده. شاید فقط به این دلیل قرار بنویسیم که از شر این مسائلی که در پس ذهن ماست و اونا رو کاغذ قرار بیاریم میخوایم آزاد بشیم. آیا این نوشتن یک نوشتن هنرمندانه است؟ و یا عده‌ای دوست دارن خاطره ها و زندگی نامه هاشونو بیان بکنن. ولی بهتره در موقع پاسخ به این سوال از خودمون بپرسیم که آیا خاطره ها و زندگی نامه ها میتونه برای دیگران مفید باشه؟ آیا دلنوشته های ما یک اثر هنری محسوب میشه؟ و آیا تجربه های زیستی ما موجب آزار دیگران نخواهد شد؟ نوشتن ممکنه استعداد بخواد، ولی بیشتر از اون استمرار میخواد. تمرین. یعنی هر روز در یک زمان و حتی مکان مشخص بایستی خودتون رو موظف کنید که بنویسید. البته شاید در ابتدا مهم نباشه که چه مینویسین، ولی در نهایت این تمرین و ممارست باعث تقویت قوایی در وجود شما خواهد شد که در تداوم نوشتن به شما کمک میکنه. در مورد پاسخ به این سوال که چرا میخواید بنویسید، باید به سمت شخصی ترین پاسخها در وجود خودتون برگردید. ویژگی اصلی نوشته شما که اون رو مختص شما میکنه پاسخ به همین سواله. وقتی به این سوالا صادقانه پاسخ دادید، اون وقت از شما خواهش میکنم که شروع به نوشتن بکنید. لطفاً یه نامه بنویسین. نامه برای هر کسی و با هر موضوعی، ولی برای من مهمه که شما این نامه رو چگونه مینویسید. از چه سوژه‌ای برای گفتن استفاده میکنید؟ آیا در این نوشته از جزئیات مینویسید یا کلیگویی میکنید؟ از تمام حسای خودتون برای نوشتن این نامه بهره میبرید یا فقط به چند حس بسنده میکنید؟ آیا حس لامسه، بویایی، شنوایی، بینایی و چشایی در این نوشته شما اثر داره؟ مثلا از بوهایی که حس میکنید حرف خواهید زد؟ آیا دقیق میبینید؟ و آیا از مثلا حس چشایی و شنوایی استفاده میکنید؟ شاید به نظرتون خنده‌دار بیاد و بهش فکر نکرده باشید که تا به حال میشد به این ریزبینی از احساسهای وجود خودتون بهره ببرید. در این نوشته‌ای که قراره به عنوان تمرین بنویسید، اگر جزئیات رو گفتین باید تجربه خودتون رو بگین. به تجربه دیگران کاری نداشته باشین. مثلا اگر از طعم سیب حرف میزنین، طعم سیبی رو بنویسین که خودت حسش کردی و مختص به خود شماست. این جمله شاید یه ذره خشن باشه، ولی نویسنده باید به یک آدم جزئی بین خطرناک تبدیل بشه. البته بیشتر منظورم اینه که یه چیزهای جزئی برای شما نویسنده ها مهم میشن که شاید دیگران اصلا اونو ندیدند و نخواهند دید و از کنارش خواهند گذشت.
این برنامه من می نویسم هم به پایان رسید. چیزهای زیادی در کنار هم یاد میگیریم. امیدوارم که این آموزه ها هم به درد شما بخوره و هم به درد ما. از همراهیتون با این برنامه هم سپاسگزارم. برای ما داستانهای خودتون رو به شماره 30558 پیامک کنید. فقط فراموش نکنید که حتما قید کنید برای برنامه من می نویسم. شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
سام برادر کوچیک استلا نمیداند میشود پریها را دید یا نه. استلا با اطمینان میگوید صدها پری دیده است و اگر سام با او به جنگل برود حتما یکی پیدا میکنند. به این ترتیب این دختر کوچولوی شادمو قرمز و برادر کمی نگران کوچولویش ماجراجویی دیگری را شروع می کنند. ولی سام این بار با نظرهایی که می دهد استلا را شگفت زده می کند. آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب استلا پری جنگل. مجموعه 6 جلدی سام و استلا با عناوین استلا شاهزاده یاسمان، استلا ستاره دریا، استلا ملکه برفی، استلا پری جنگل، استلا برایم داستان میخوانی؟ توسط ماری لویز گی، نویسنده و تصویرگر کانادایی نوشته شده است. آثار خانم گی جایزه های زیادی برده و همچنین نامزد جایزه هانس کریستین اندرسون هم بوده است. خانم گی را بیشتر به خاطر مجموعه کتاب های سام و استلایش می شناسند که بیش از 1 میلیون نسخه از آن در سراسر دنیا به فروش رفته است. کتاب کودک استلا پری جنگلی توسط شیدا رنجبر ترجمه و به همت گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات.